أحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. هذه الساعة في كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر الأهج منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. بحث رو اینطور ما شروع کردیم که این مورد پنجم، آلات و تغسیل المیت، اینو یه عنوان عام قرار دادیم، گفتیم در چند مقام باید صحبت کنیم. مقام اول در اصل تشریع بود، مقام دوم در شرائط، مقام سوم در مال و تطهر و بازر متحر، و مقام چهارم در خلل. اما اینجا چون یک عنوان کلی آنچنانی نداریم، این ترتیب مقداری به مشکل برخورد میکنه. در ازای تغییر و مای میخوایم درش بدیم، برای اینکه بحث سامان بپذیره. و اون اینه که یا بیایم تمام اون مواردی که یتطهر و به مورد کلامه اینا رو تک تک جدا جدا بگیم، خودش تبعیت در مورد اونها مطهر جداگانه است، تعداد مطهرها رو زیاد کنه. و یا این که چون یک اکران جامع کلی نداریم، بحث رو ببریم در تک تک اون موارد، ببینیم اونا ثابت میشه یا ثابت نمیشه. هر مقداریش که ثابت شد خب نأخذ و بریم، هر مقداری که ثابت نشد لا. الان اینجا نمیتونیم به نحو موجبه جزئیه یه چیزی رو ثابت بکنیم، چون به کجا تمسک کنیم؟ یه عنوان عام که نداریم که برای اون عنوان عام بگیم فعل جمله ثابت است. باید تک تک مواردی که محل کلام هست اینا رو محاسبه بکنیم. خب یکیش مثلا مغسله، یکیش چه هست، یکیش چه هست، فلزاز. یا باید در ترتیب بحث بگیم این یعنی حل و الى عدت موارد، بعد کل واحد از اون موارد رو بحث کنیم در این که تشریع شده یا نه، شرطش چیه و خللش چیه. اینجوری یعنی در حقیقت این مورد پنجم رو به موارد عدیده تقسیم بکنیم تا اینکه بتوند بتواند بحث سامان بگیره. حالا بنابراین طبق روش جدید اینجور عرض میکنیم که ما حدود 10 مورد تقریبا داریم، 10 مورد در مورد میتی که او رو غسل میدن، 10 مورد داریم که محل کلامه که آیا اینا به تبع پاک میشه یا پاک نمیشه. مورد اول مغسل هست، اون محل غسلش. دو، ثیاب میت هست که در مواردی واجب با سیاب قسل بدن میت را، مثل اینکه مماثل پیدا نمیشه غیر مماثل میخواد قسل بده. در اونجایی هم که مماثل هست بعض مواردش استحباب داره، پس بنابراین اون سیاب میت اما در موارد وجوب یا در موارد استحباب. مورد سوم، الخرقت التي توزع على عورته. خب یه پارچه میذارن بر عورت میت، برای اینکه این هم مورد سوم. مورد چهارم، ید الغاسل هست، دست غاسل، که خب ناچار غاسل با دستش آب بریزه چه بکنه، میت رو تقلیب بکنه این طرف اون طرف بکنه، بنابراین دست غاسل برخورده به بدن میت با اون آب با این و امثال اینها داره. مورد پنجم، سائر ما یتعلق بالغاسل مما یلاقی معه، یعنی مع المیت او مع الماء الذی یغسل بهی عادتا، مثل به خدمت شما عرض، ثیاب غاسل و حذاء غاسل یعنی کفشش، خاتمش، انگشتری اگه دستشه، بعضی از مقداری از بدن غاسل، خب به خدمت شما عرض شد که پاش اگه کفش پاش نیست، یا اگر پاش هست خب دمپایی پاشه قطراتی به پاش بخوره میریزه، یا حتی به صورتش میچکه وقتی آب میریزن، بالاخره چیزهایی که از میت این غاسل در اثر این غسل دادن ملاقات میکنه یا ترشح میکنه به اینا، همه برطرز آب قبیله دیگه. این هم مورد پنجمه، آیا اینا هم به تبع پاک میشه یا نه. ششم، اون ظروف و ابزاریست که به واسطه اون آب برمیدارن میریزن روی میت، مثل سطل، مثل شلنگ، مثل امثال اینا، که بالاخره اینا هم در اثر غسل دادن پی دست غاسل به سطل میخوره، به اون چمچه میخوره که آب ازش برمیداره و هاکذا اینا. هفتم، الکیس و صابون و لیف و امثال ذالک، که میت رو تمیز میکنن میشورن، که آقای خویی کیس رو هم ملحق فرموده به طبع پاک میشه، چیزه که حالا میکشن که میت اگه موانعی در بدنش هست که مانع غسل هست اون رو بین بره، صابون میزنن لیف میمالن امثال اینا. اینا هم یه آلاتیست که با او میت رو آماده میکنن برای غسل صحیح دادن. نداریم هم چیمان در ادله، تو ادله نداریم، ولی زیاد تک تک رو باید محاسبه کنیم. هفت و هشتم، مجرى الماء. خب این میتی که غسل میدن این آب حرکت میکنه و تا بره مثلا به فاضلاب بریزه تا به هر جا بریزه، این مجرا، آیا اینا خب نجس میشه دیگه، آیا اینا به تبع بعد پاک میشه یا نه. نهم، اطراف المغسل مما یترشح الماء الیها عادتا. خب بالاخره این مغسل، این سده رو گذاشتن این جایی که مغسل میت آب میریزن، یه ترشحاتی به اطراف و جوانب هم میشه که ممکنه اونا مسیر ما نیستن، غیر اون قبلیه، ولی این قطره هایی میچکه، آیا این اطراف و جوانب هم به واسطه که میت غسلش تمام شد پاک میشه، به تبع اونا هم پاک میشه هم لا. و مورد دهم، المعین للغاسل، کسی که کمک کار غاسله، اون قصد غسل نمیده، اون نیت نمیکنه، اون عملیت الغسل رو انجام نمیده، ولی کمکش میکنه، خب آب دستش میده، حالا اون هم باز یدش، لباسش و همه این خصوصیاتی که در اثر این کمک کاری متنجس ممکنه بشه. بله؟ بله، اون دیگه قطعیه که کنه به تبع پاک نمیشه. خب این از این جهت والله بود. خب اینا به خدمت شما، این ده مورد مواردی است که یطرح، که آیا به محل سواله که آیا اینا همه پاک میشن یا پاک نمیشن. ما یه عنوان جامع توی روایتی، توی آیه‌ای، توی چیزی نداریم، توی معقد اجماعی یه عنوان جامع داشته باشیم، میگیم خب این عنوان جامع اصل تشریعش ثابت شد، حالا خصوصیاتش رو بیام توی مایت طهر و باذل مطهر بحث کنیم. اگه اینجوری بود میشد اونجوری بحث. نه، کل واحد اینا دلیل جدا داره و باید خودش مورد بحث قرار بگیره، مورد اختلاف فقها هم هست. فلذا است که اینطوری بحث میکنیم، یعنی به 10 مورد بحث تفکیک میشه. حالا مورد اولش که مغسل بود که دیروز مطرح کردیم، در مورد مغسل دو قوله. یک قول اینه که بله مغسل میت، اون سده، اون بالاخره خشب و امثال ذالک، اینا پاک میشه. این قول شاید مشهور بین فقها همین قول باشه، اما بزرگانی از فقها هم مثل شیخ اعظم انصاری قدس سره منکر شدن، گفتن مغسل پاک نمیشه. شیخون الاستاد مرحوم آقای شیخ جواد رحمت الله علیه در تنقیح و مبانی العروه میفرمه محل تأمله که مغسل پاک بشه. پس در مسئله دو قول، ادله داله، ادله که میشود به اونها استناد کرد برای طهارت طبعیه، المسامحیه. این که در طبعیه میگیم طهارت طبعیه، حتما حالا اون واژه طبعیت خیلی دنبالش نیستیم، میخوام بگیم اینجا پاکه. حالا ما به طبعیه به اون معنای خاصی که داره، یا بالاخره به یه وجهی اینو بگیم پاکه، ولو اینکه حالا اون معنای طبعیت به ما لها من المعنی الخاص اثبات نشه، بالاخره بگیم این پاکه فقط، مثلا به قاعده طهارت بگیم. راه اول اجماع بود که دیرو بررسی شد، راه دوم سیره بود که دیرو بررسی شد و گفتیم که این سیره اشکال اساسیش همینه که سیره اون ازمنه برای ما روشن نیست الا از راه اخبار این بزرگان. و اون چه که راجع به این جهت هم بود دیروز تعرض کرد. دلیل سوم، بله تنها اگر راه به این بود فتوا طبقش داده نمیشه، چون آقایون دیگه یا مزدن که یا شک دارن یا به خدمت شما عرض دارن گفتن نه، اگه گفته باشن نه اونا معارضه میکنه، اگه اونا بگن ما نمیدونیم شاکی معارضه نمیکنه، اما ممکنه اگه اونا ادعاشون کثیر باشه موجب ظن به خلاف بشه یا اطمینان به خلاف بشه نسبت به این ادعا که این آیه میفرمون. از این جهت این میشه اون بیانیه ای که اطمینان به خلافش وجود داره. به نظر ما میتونه حجت باشه. بله. بله؟ نه، اطمینان به خلاف نباید داشته باشه به این ادله. دلیل سوم برای این که بگیم مغسل پاک هست، فرمایش شیخان الاستاد آقای حائری که قبلا گفتیم، اینا رو دیگه به سرعت عرض میکنیم چون قبلا بارها اینها بحث شد. آقای حائری یه قاعده کلیه ای رو افاده کرد، فرمود هر وقت دو موضوع داشته باشیم که این دو موضوع غالب الملازمه یا دائم الملازمه هستن، و مولا در صدد بیان یکی از این موضوعها برآمد که حکم یکیشو بیان بکنه، در صورتی که اون موضوع آخر مورد ابتلا باشد حکم عرف میکنه، حکم میکنه. همونطور که مولا در مقام بیان حکم اولی آمده برآمده، مولا در مقام بیان حکم دومی هم هست. و وقتی مولا در مقام بیان حکم چیزی بود و سکوت کرد، این سکوتش دال برنست پس اون حکم خاصی نداره. این فرمایشی بود که ایشون فرمودن. حالا در مانع حنفی این تطبیق میشه. غسل میت با آب قلیل که مخصوصا اون وقت متعارف بوده، این غسل میت ملازمه دارد با تنجس مغسل، پس بین این دو موضوع ملازمه هست. مولا در صدد بیان حکم غسل بر آمده، ادله غسل میت پس به حکم اون قانون باید مولا در صدد بیان حکم مغسل هم باشه، چون بین این دوتا ملازم است و هر دو هم محل ابتلاه، بالاخره این مغسل محل ابتلاه هست، در صدد بیان حکم مغسل هم حتما برآمده، چون در صدد غسل برام بیان حکم غسل برآمده، غسل ملازمه با این داره و گفتیم هر وقت کسی در صدد حکم یکی از متلازمین برآمد او فکر میکنه که در صدد اون یکی هم هستش و میبینیم در هیچ روایت و آیهی نسبت به مغسل حرفی نزده که این پاکه پاک نیست چجوریه، پس معلوم میشه اون مغسل حکمی نداره، وجوب اجتنابی، وجوب تحرزی، نجاستی نداره. این فرمایش حضرت استاد قدس سره است که ایشون فرموده این قاعده که من دارم میگم در تمام این موارد تبعیت قابل استناد ممکنه بود. این فرمایشش. خب ما این قاعده رو قبلا صغرویان کبرویان تفصیلا بحث کردیم و نپذیرفتیم ازشون. خود ایشون در اینجا یک مناقشه دارن و مناقشتشون اینه، شبیه مناقشه که دیروز عرض کردیم ازشون، چون قبلا خب ما شرط کردیم که باید اون مغسل هم مورد چی باشه؟ ابتلا باشه، اون لازم هم مورد ابتلا باشه. اینجا ما نمیدونیم در صدر اول آیا مغسل ها مورد ابتلا بوده یا نبود، شاید فقط مغسل ها معد برای غسل میت بوده، کارهای دیگه بخوان اونجا نماز بخونن، بخوان اونجا به خدمت شما عزیزان سجده بکنن و امثال زاره، نه چون محل ابتلا بودن مغسل در صدر اول مشکوک محرز نیست، پس نمیتونیم بگیم حالا که مولا در اثر در صدد بیان حکم غسل میت برآمده است، در صدد بیان حکم اون مغسل هم برآمده است. بله نسبت به خود میت خب در محل ابتلا هست، نسبت به میت مورد ابتلا هستش، چون بالاخره این میت الان اینجا میخوان غسلش بدن، بعد میت باید پاک باشه، این معلوم میشه بله میت طوریش نیست. این مقدار رو ما میتونیم بگیم که خود میت اونجا لا یتنجس به اون، اما دیگران محل ابتلاشون نبوده. میت بعدی هم همینجوره، میت بعدی هم همون میت اول هم میت بعدی. تو خونه هم که میشستن ایشون میتاری میفرمان مثلا صده یه چوبی بوده، حالا این تو مسجده، هر که میمورده بعد میرادن از مسجد میگرفتن تو خونه شون، بعد میت میذاشتن رو اون میشستن، شاید اینجور چیزی بود. ولی نه آخه چطور یک مثل تابوت تو مسجده میرن میارن، نه اتفاقا اینطور نه، اینطوری نیست که شما میفرمات یه دور از من خودم یادمه بعضی از جد ما رحمت الله علیه، جد مادر ما فوت شدن رحمت الله علیه، برای اینکه تو خونه می‌خواستن غسل بدن ایشون رو روی زمین اونجوری که نمیشه، رفتن از خونه های همسایه اونا سینی های خیلی بزرگی که برای چیزای دو سه تا سینی اینجوری آوردن که ایشون رو سینی قرار بدن. خب چون گل میشه اگه بخوان رو زمین قرار بدن، خب یه جایی باید باشه، اون جا همه که جا ندارن، خب یه چیز موعد بوده مثلا به قول ایشون سده موعد بوده در محله، وقتی کسی فوت میشه میرفتن اونو میگرفتن، مثلا دیگ های بزرگ چه برای حیات برای چی یه جا هست، خب بعد کسی دیگه که میخوان غذای مفصل درست کنن برن اونو میگیرن، برای این کارم همینجور. حالا ایاله نشون میفرمان که ما اطمینان به این نداریم. حالا بنابراین این قاعده که قبلا هم اشکال کردیم، گفتیم نه چند تا اشکال کردیم، اشکال اول این بود که اگر در صدد بیان حکم این ملازم آمده است، در صدد بیان حکم اون ملازم هم خواهد بود، دلیلی بر این مطلب نداریم. بله مظنون انسان هست، اما اینکه حجت باشه ظاهر این باشه همچی چیزی نیست.
که اگه در مقام بیان حکم این ملازم برآمد، قهرن در مقام بیان حکم اون ملازم هم هست. نه لعل اونو واگذار به ادله کرده، واگذار به اصول کرده، مثل بقیه موضوع. ثانیاً عرض کردیم به این که سکوت اگر ساکت شد دلیل است بر این که پس حکمی ندارند، این در صورتی است که حتی بالعدلت المنفصله هم نفر بوده باشه، و ما در مانعنوی عدل منفصله داریم، مثل استصحاب و استصحاب بقای نجاست و امثال زاله. حالا علاوه بر اشکالی هم که خود بزرگوار فرموده، این دلیل سوم. دلیل چهارم، که باز شیخ الاستاد قام فرموده و قبلا داشتیم، اینه که بالاخره شما ببینید اینجا این میت که بعد از غسل دادن، این دل کل این میت پاک، این اندل کل میت رو بعد از اینکه غسل شدن دوره نمید تازه آبش بکشن، بگن بله با غسل نجاست ذاتیش از بین رفت، نجاست عرضیه در اثر ملاقات با مغسل پیدا کرده، حالا بریم آبش بکشیم، دیگه کار تموم شده است، کفن میکنن دفن. پس این میت مسلم بعد الغسل از هر دو نجاست ها، هم ذاتیه که نجاست موت بوده و هم نجاست عرضیه، پاک شده. حالا اینجا که پاک شده این میت، امر این تحقق این طهارت لازمش یکی از امور ثلاثه است. یا اینکه بگیم این طهارت به خاطر این است که عامل تندیسی در اینجا وجود نداره اصلا، تمام اینا به تبع باقی شد، این مغسل به تبع باقی شد، اگه اینو بگیم هو المطلوب. یا اینکه بگیم نه، اینجا از اول اصلا این مغسل نجس نشده، که اگه اینو بخوام بگیم باید دلیل کل نجس منجسان رو تخصیص بزنیم، بگیم بله این میت درست نجسه اما منجس نیست و این مغسل رو نجس نکرد. و همچنین حالا دلیل کل نجس منجسان رو، اون دلیل عام رو هم نظر نکنیم، همین ادله داله بر نجاست میت و منجسیتش که یک روایت شو اون روز خوندیم، بگیم این تخصیص بخوره اینجا. پس بنابراین یا اینو بگیم، اصلا این مغسله نجس نشده، فلزات که این میت بعد از غسل دادن به نجاست الارضیه متنجس نمیشه. چرا؟ برای اینکه این نجس غیر منجسه، بنابراین هم تخصیص میکنه دلیل کل نجس منجسه، هم تخصیص میکنه خصوص روایات واردهی در باب میت. و یا اینکه فرضیه سوم اینه که بگیم کل متنجس منجس هم تخصیص خورده باشه، یعنی بگیم درست مغسل نجسه اما این نجسه منجس بدن میت نیست، کفن میت نیست. پس این که ما اینجا بخوایم مفروضمون این باشه، کما این که هست و همه فقها قبول دارن، میشه گفت ضروری اسلامه که این بدن میت پاک بعد از غسل دادنش پاکه و تطهیر دیگری لازم نداره از باب نجاست عرضیه، این طاهر بودن بدن میت لا یمکن تصوره الا به سه فرضیه. یا بگیم این مغسل پاک شده است به تبع، یا بگیم از اول نجس نشده است به اینکه تخصیص بدنیم کل نجس منجس، یا بگیم اگرم نجس شده است و به تبعیت پاک نشده است منجس نیست، پس دلیل کل متنجس منجسان رو تخصیص بزنیم. یکی از این فرضیه ها رو باید بگیم. دو فرضیه از این فرضیه ها خلاف، اصالت العموم، اصالت الاطلاق در ناحیه کل نجس منجسان و کل متنجس منجسان، میگه اینا تخصیص نخوردن. وقتی اصالت الاطلاق و العموم گفت اینا تخصیص نخوردن، پس راه منحصر میشه در کدام فرضیه، این که بگیم پس اینا به تبع خواهد. اینم بیان دوم، بیان دیگری است که ایشون در این موارد
بفرمایم که قابل استناد و استدلاله. بله؟ اینجا بالاخره ببینید خلاف اونا باشه. کدوم ادله؟ پاک شدن که خلاف اون ادله نیست. میگه اونا میگه نجسته، حالا میگه این میگه آقا به تبع پاک شده. ادله مطهریت که خلاف ادله تنجیس نیست. میگه بله نجس منم قبول دارم، حاکمه. میگه نجس قبول دارم، میگم از این به بعد پاک میشه. خب به تبع پاک شده، پس به چی پاک شده؟ نه اگه بگیم به آب پاک شده که اون اصلا انقصاله، اون هیچی. اون قول آل یاسین قدس سره در حاشیه عروه فقط به انقصال پاک میشه، و الا اصلا قبل تبعیت ما اینجا قبول نداره. پاک باید باشه، نه پاک شده باشه، چون که نجس که شده. خب قهرا اسمشو چی شما؟ من عرض کردم ببین تبعیت که ما داریم اینجا میگیم، گفتیم شما تو واژه تبعیت خیلی خرد نشید، یعنی بگید این پاک دیگه. حالا خب این به خدمت شما عرض شد که دلیل دیگری که ایشون اقامه فرد، ایشون خودشون قدس سر رو این دلیل رو مناقشه میکنن، چون دلیل ظاهر و صلاح و قوی و ظاهری است. ایشون مناقشه میکنن میگن خب این مبنیه بر اون قاعده اصولی است که بگیم اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص فالتخصص اولا، چون هم داره شد بین این ستا که یا تخصیص بزنیم کل نجس منجسون، یا تخصیص بزنیم کل متنجس منجسون را، یا بگیم این دا پاک شد، پاک شد تخصصا از تحت اونا خارجه، ما اونا رو تخصیص نمیزنیم. خب این همون مسئله اصولی است که اگه یه عام میداشتیم و یه فردی میدانیم داخل اون عام نیست، نمیدونیم به تخصیص داخل نیست یا به تخصص. مثلا این که گفته اکرم کل عالم، بعد گفته لا تکرم زیدن. ما دو تا زید داریم، یه زید عالم داریم یه زید جاهل داریم، نمیدونیم کدوم مقصوده. بگیم برای اینکه اون اکرم کل عالم تخصیص نخوره، پس مقصودش از لا تکرم زیدن کدوم زیده هست؟ زید جاهله. اینجا بگیم برای اینکه کل نجسن تخصیص نخوره یا کل متنجسن تخصیص نخورده باشه، پس این پاک، این پاکی که اونو تخصیص نخورده بود. خب این ایشون را ما این و این در اصول مورد قبول واقع نشده و تمام نیست. بنابراین از این راه هم ما نمیتونیم اثبات کنیم طهارت مغسل را. بله اشکال قبول دارم. بله طهارت کیو؟ میت که مسلمه، طهارت مقصر رو میخوایم با این را. نه قبول نکنم. اما بلا منو مسلم میگیره، مسلم بگیریم بلا چرا یقین داریم برای اینکه تصدیم. اشکالی نداره یه جایی جذب داشته باشیم در اون مورد به خود نوبلایی و عرفی، اشکالی نداره. اما الان اینجا چه جذبی داریم؟ جذب نداریم. اینجا ممکنه شاره بگی نجسه ولی بدن میت پاک. گاهی هستش که ببینید مثل این که گفته که اصاب صوب و کلب کلب فقسل کن، آدم احتمال نمیده که بین صوب مثلا و بین کلا فرق باشه، بین صبح و بین مثلا جوراب فرق باشه. عرفیت نداره، جذب داره که حکمش یکی. اما یه جایی که اینجوری نیست، خب میت و اینجا غسل دادن اگه بخواد پاک نباشه، کار به خدمت شما عرض شود که دوباره برش دارن از میت و از اینجا ببرن جای دیگه. بگه خب شاره شاد اینجا بگه آقا منجس نیست، نسبت به میت بگه منجس نیست. این عرفیت داره، طوری نمیشه. خب اینم دلیل چندم بود که گفتیم؟ چهارم. دلیل پنجم،
دلیل پنجم اولویت طهارت مغسل است از طهارت ثیاب میت یا خرقه میت. خب ادله گفته که انشاءالله اون در بحث ثیاب روایاتشو میخونیم. ادله گفته که تو پیرنش غسلش بدید، تو همون لباسش غسلش بدید. خب تا میان آب میریزن برای اینکه با لباسش غسلش بدن، این لباس چی میشه؟ حالا بعد که آب میریزن در لباس مما یرسب و یرسب و فی الماء احتیاج به عصر داره، احتیاج به تعدد داره، احتیاج به عصر داره. اون که روش تطهیرش اصعب است از مغسل، شاره فرموده به تبع پاک میشه. آیا وقتی شاره چیزی که طریقه تطهیرش اصعب بود فرمود پاک میشود، که اون احتیاج داره به اصل، احتیاج داره به تعدد، آیا بالاولویه عرف حکم نمی کند که پس حکم می کند به طهارت مغسل؟ طهارت طبعی ما یکون و تطهیره اشد بالاولویت العرفیه ادعا بشود که دلالت میکنه بر طهارت مغسل، چه امر جامدی است با یه بار آب ریختن هم پاک میشه. این هم دلیل پنجمه. خب این دلیل هم باطله. چرا؟ برای اینکه این شبیه قیاس اولویت جزمیه نیست، چون تو ثیاب غسل دادن یک مصلحتی داره، هم احترام میته، برای اینکه عیوبی چیزهایی درش هست اگر آشکار نشه، یکی در معرض دیدهای غیر صحیح واقع نشه، مثلا اگه زن باشه، به خصوص که غیر مماثله، به خاطر مصالح اهم شاره میگه تو لباس غسلش بده. خب اونجا وقتی تو لباس غسلش میدن برای تسهیلا للعباد، در اونجا میگه آقا این لباسم پاک میشه، بلا این بخواد لباس نجس بشه خودش مکافاتی. اما این مصلحت در مورد مغسل وجود نداره. بنابراین اونچه که ایجاب میکنه که شاره تسهیل کند امر را در ثیاب، اون امور محرز العدم است در مورد مغسل یا لااقل مشکوک کنیم وجوده. بنابراین نمیتونیم بگیم اینجا اولویت داره. اولویت در جاییست که همون مساله مع اضافه باشه، اینجا اصل اون مساله نیست تو مع اضافه شو بخوام بگیم. بنابراین این دلیل هم که بخوام بگیم بالاولویت، این هم درست. بله؟ نه در کل ما یرسب و فیه الما اینجور گفتن دیگه، عصر میخواد و عصرش در همه میخواد، مگر با آب کر. در آب کر هم خیلی ها گفتن مثل مرحوم امام و اینا، حالا مثل مرحوم سید صاحب عربه، نه در کل میگه عصر نمیخواد ولی در قلیل عصر میخواد. اون جوابش همونه که عرض کردیم، چون این آبا انغسال پیدا میکنه. اگه بفرمایید بله رو میت که میریزن، این میت تا غسلش تمام نشود، ببینید میت تا غسلش تمام نشود نجس العینه، این آب ها متنجس میشود، آب متنجس که نمیتونه مغسل رو پاک بکنه. اینا عقلی نیست، دقت عقلی نیست اینا. بله بله. خب خب تا نظرتون چه نظری باشه، اگه لیوانی باشه با یه دفعه پاک شدن با یه دفعه شستن پاک میشه، پس اون میشه غساله ما یا تعقب و طهارت المحل، فتوای مثل های خویی اون اصلا نجس نمیشه، اون غساله، اون غساله اصلا نجس نیست، اون یا تعقب و طهارت المحل. فلزایشو به همین دلیل میگه، میگه باب نجس که نمیشه چیز رو آب کشید، چیزی که یا تعقب و غساله طهارت المحل اون غساله اون پاکه، اون قبلیاش بله نجسه. ولی خب مثل امام میگن نه همش نجسه، باش اشاره حکم کرده که این نجسه ولی مطهره، چه اشکالی داره؟ بالاخره اینا اختلاف فتواست و هر کسی علا طبق مبنا. ششم، دلیل ششم طهارت البر. دلیل ششم باز اینا چون سابقه مسبوق به سابقه از گفتیم فقط که اشاره میکنیم، اون قاعده طهارت الاشیاء کلها به طهارت الواقعیه و انغمار الاشیاء فی بهار طهارت والحلیه که امام میفرمود به این قاعده تمسک کنیم. به چه بیان؟ به این بیان که الان بعد از غسل میت ما شک داریم بالاخره این سده پاکه یا نجسه، به نحوش رو به حکمی اگه بخوایم بگیم این نجسه، باید تمسک کنیم به چی؟ به ادله ای که گفت مالاق المیت نجسه، دلیلشونه دیگه، چون این لاق المیت نجسه، مغسل به خاطر اینکه لاق المیت نجسه. اون دلیل مالاق المیت نجسه، اون دلیل گفتیم مقید لبی داره، نجسون مالم یتهر به متحره مالم یتتهر، چون گفتیم هم در نجاسات عرفیه و قذارات عرفیه اینجوره که میگن بابا چیزی که متقذر میشه ما تا کی متقذره؟ تا وقتی نشوری، تا وقتی ازاله نکنی، و الا معلومه. و چون قذارات شرعی هم همینجوره و شارع متحرات فراوانی رو جعل کرده، تو ارتکازه وقتی اینه که شارع وقتی این نجسه، یعنی مادامی که نشوری، مادامی که متحری وارد نشه، ولی زد که این گفتن نداره که اشاره به زبون بیاره، این یه قید لبی همراه این ادله هست. پس اون دلیلی که میگه مالا قلمیت نجسون، اون میگه مالم یتحر. و چون در اینجا ما شک داریم متحری آمده یا نه، احتمال میدیم تبعیت متحرش باشه، پس تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میشه، بنابراین نمیتونیم به اون دلیل تمسک کنیم بگیم این نجس. از طرف دیگه استصحاب بقای نجاست بخوایم بکنیم، میگیم ما قبل از اینکه غسل میت تموم بشه که این مغسل نجس بود، بعد از تمام شدن غسل شک داریم پاک شده یا نه، استصحاب بقای نجاست. این استصحاب بقای نجاست هم اگه بگید استصحاب در شبهات حکمیه است و جاری نمیشه، خلق اصلا جاری نمیشه. اگرم این اشکال رو نکنی، این استصحاب وقتی است که ما دلیل نداشته باشیم بر طهارت. اون دلیلی گفته همه چیزا پاک، یکی هم مغسل میت، پس ما به اون دلیلی که میگه مغسل، اون دلیلی که میگه همه چیزا پاک تمسک میکنیم، بگیم این چیه؟ بگیم این پاکه. چون از اون دلیل فقط خارج میشیم به مقداری که دلیل دال بر نجاست داریم. دلیل دال بر نجاست کجاست؟ اونجاییست که هنوز مطهری نیامده باشه. این اون چه که با میت ملاقات بکنه و مطهری نیامده باشه جازمیم، اون خارج میشه از تحت کل شیء طاهر. اما وقتی که مخصص ما این مورد شامل نشد، چون گفتیم این قید لبی داره، پس بنابراین این مورد مخصص ما شاملش نمیشه، استصحاب هم که جاری نیست، بنابراین مراجعه میکنیم به عموم عام بمون. خب اینو قبلا داشتیم، در فروعات قبل داشتیم اینو، اینجا هم اینجوری بگیم. خب این دو تا اشکال داره. یه اشکال اول این بود که ما گفتیم ما همچی عمومی ندادیم. اشکال دوم هم این است، اینجا داخل میشه در اون مسئله اصولی که اگر یه عام میداشتیم اون عام تخصیص خورد در زمان سوم شک داریم که آیا این داخل در عموم عامه یا داخل حکم مخصصه، اونجا آیا جای استثناء به حکم مخصصه یا رجوع به عامه. اگه کسی در اون مسئله اصوله بگه رجوع به عامه، خیلی خوب، این اشکال دوم وارد نمیشه. اما اگر کسی در اون مسئله عمومی بگه، در اون مسئله اصولی بگوید، اینجا مرجع ما مراجعه به استثناء به حکم خاصه. خب اینجا باید استثناء به حکم خاص رو بکنه. بنابراین این هم داخل در اون مسئله میشود. و اما دلیل هفتم و هشتم ان شاء الله فردا و صلی الله علیه و آله.